بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان امام کودکی ندارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
و آله طیبین طاهرین و رحمت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه نکته ویژه و خاصی که در زندگی امام جواد علیه السلام به چشم میخوره و واقعا نکته درخور تأملیه، این سن و سال کمه امام جواد علیه السلامه که معادلات پیشساخته آدم رو به هم میریزه، فرضیات آدم رو به هم میریزه، پذیرش رو سخت میکنه، باور رو سخت میکنه. ماها معمولا انس داریم با فضای ظاهری، یعنی ذهنیاتمون رو از سری بر ساخته های ظاهری میگیریم. ما نگاه میکنیم به موقعیت ظاهری طرفمون، ما برامون اون کنش های ظاهری اهمیت داره، اون فضای ظاهری اهمیت داره. طبعا آدمی که سن و سالش بیشتره رو بیشتر تحمیل میگیریم، بیشتر براش احترام و اعتنا قائلیم تا آدمی که سن و سالش کمه. یه حرفی برای یه آدم 60 ساله بزنه با یه آدم 6 ساله برامون خیلی فرق میکنه. یه آدمی که 100 تا طرفدار داره با یه آدمی که 10 تا طرفدار داره برامون خیلی فرق میکنه. ما آدمایی هستیم که وقتی وارد پیجی میشیم در اینستاگرام اول نگاه میکنیم ببینیم تعداد فالوورها چقدره و زیر 100K 500K رو اصلا به حساب نمیاریم، اصلا ارزش نداره برای فالو کردن. چنلی که زیر مثلا 2K 3K ممبر داره اصلا ارزش نداره برای جوین شدن. ما به این چیزا خیلی اهمیت میدیم. ما میگیم اگر این آدم حرفی برای گفتن داشت باید خیلی ها میومدن و فالوش میکردن، خیلی ها طرفدارش میشدن. ما به مسائل ظاهری خیلی اهمیت میدیم. نه، ما در طول تاریخ انسان این بوده. و یکی از دشواری های کار معصومین و اهل بیت اینه که خیلی وقتا با عمد، با عمدی که خدا داشته، این فاکتورهای ظاهری رو نداره. فاکتورهای ظاهری رو نداره. اینه که عجیبی و خیلی هم جای فکر داره. هرچقدر ما هم گفتگو بکنیم، آخر وقتی به اون شرایط عمل و امتحان میرسیم میبینیم ممکنه خودمون از پسش بر نیاد. خدا انبیا رو میفرستاد، انبیا اکثرا فقیر بوده. خب مردم دوست دارن دنبال کسی رو بیفتن که حالا اونم بالاخره یه اوضاع خوبی داشته باشه دیگه، ها؟ یه مدیری باشه، کارخونه داشته باشه، همینجور مثلا کارگرهای فراوون و خیلی مثلا بروبیا سر صدا. بعد خدا فقط چوپون میفرستاد، چوپون هم این چوپون میومد میرد چوپون بعدی میومد. از دار دنیا هیچی نداشتن، یه دست لباس پاره پوره. خدای مست که شما به مدیریت هم خیلی توی سرشته نداری. مثلا الان میگن بیزینس وقتی باید بفرستی یه بیزینس باشه خوشتیب باشه، خوشیکر باشه، خوشگلافه باشه. بدبختی بود خدا خوشگلاش هم پیغمبر نمیکرد. یعنی حالا باز چهار تا خوشگل هم که داشت میگنش هم غیر خوشگلا جنت را برداش پیغمبر میکرد. مثلا کلن خیلی به حساب نمیورد خدای متعال این فاکتورهای ظاهری رو، به هیچی نمیگرفت که بخواد حالا مثلا یکی باشه. این حالا یه سابقه خوبی، حالا حضرت موسی علیه السلام سابقه خوبی هم نداشت. وقتی می‌خواست بره کاخ فرعون برگشت گفت خدایا حالا من میرم درست، من هیچی هم ندارم، ولی اونجا من قبلا آدم کشتم، من از صحنه قتل فرار کردم، من برگردم چی بگم آخه؟ من میگیرن الان 20 سال وانتد زدن دنبال من، میگیرن میخوام بگیرن بکشن ما رو، بعد من برم بگم پیغمبر شدم ولی امام بیا برو کارت نباشه، هم که میگم. بعد امیرالمومنین در خطبه قاصه نهج البلاغه میفهمد که موسی و هارون با هم اومدن تو کاخ فرعون و موسی هیچی نداشت غیر از یه عصا. من مردم اون عصا هم با این همه آپشن، چقدر آپشن رو این عصای نصفه چی کارا گره میکنه، میزنه اژدها جمع میکنه، دریا وا میکنه، سنگ میترکونه، او اصلا چی کارایی که نمیکرد با همون. بعد اومده لکنت هم داره فداش بشن. کلیم الله دیدی لکنت داشته باشه؟ از موسی علیه السلام گفت خدایا من خیلی نمیتونم خوب صحبت کنم، هارون صحبت کنه حرفای منو بزن. هو افسح من نی لسانه این بحلل عقدت من لسانی، یه عقده‌ای در کلام او بوده، البته در حد عیب نبوده. محمد علامه طباطبایی هم زیل این آیات میفهمن که این دعا رو که حضرت موسی کرد بحلل عقدت من لسانی خدا برش مستجاب کرد و اون گرهی که در کلامش بود که الان رسای تاریخی هم کردن چرا گره در کلام او بود اینو برطرف کرد. در هر صورت هارون بهتر صحبت میکرد. حالا یه انسانی که فرعون گرفته اینو بزرگش کرد، خودش گرفته بزرگش کرد، تو کاخ خودم بزرگ شده، با امکان از پول بیت المال خورده حقوق بهش دادم بزرگش کرد، تو حرف زدنش گفت بلا یکاد و یبین، این حرف درستش نمیتونه بزنه، اومده میشه به شما میگه از طرف خدا اومدم، فرعون مسخرهش میکرد، گفت بلا یکاد و یبین، این درست نمیتونه حرف بزنه، من میگم از طرف خدا اومده. این فاکتوری ظاهری نداره هیچ کدومو، زیبایی هم حالا نبودیم اونجا ندیدیم، عکسی چیزی هم نرسیده بهمون، ولی اونقدی که مسیحی ها عکس حضرت مریم رو میکشن و پخش میکنن، من اونجا که مؤلفه های زیبایی در حضرت مریم و حضرت مسیح بیشتر بوده، چون یهودی ها خیلی مانور نمیدن به چهره حضرت موسی. حالا نمیدونیم چهره چیجور بوده، ولی اونقدی که تاریخ نقل میشه چهره خاص آنچنانی فوق‌العاده‌ای هم حضرت موسی نداشته. امیرالمومنین فهمون که یه عصا دستش بود و یه لباس پشمین. بعد اومد به فرعون چی هم گفت؟ فشرتا له دوام عزه و بقاء ملکه، گفتن تو حرف ما رو گوش بده، کاخ تو برات نگه می‌داریم. یه عجیبه، میگه تو خودت نداری آخه، تو الان خانوم تو مسیح داشت زایمان میکرد، مثلا موسی تو مسیح داشت میومد خانوم زایمان کرد، هیچ امکانی نداشت، من برم اونجا یه آتیشی دارم میبینم همین که آتیش بردارم میاره، بعد بعدو بیا بگم اون کاخر میخواد برات نگهدارم به من ایمان بیار، اما من گرفتم تو آب گرفتم بزرگت کردم تو همین کاخ و تو منی من بعد 10 سال آدمم کشی در رفتی، اومدی میگی که میخوای اینو برات نگهدارم به من ایمان بیار. امیرالمومنین اونجا میفهمن که خدا مخصوصا این کارو میکنه تو خطبه قاصه نهج البلاغه، بزرگترین خطبه نهج البلاغه است، اختبارا للعباد، خدا مخصوصا این کارو میکنه، خدا میخواد محک بزنه، اصلا بازی میریزه به هم. خدا میتونه کار بکنه مشتری زیاد بشه؟ نمیکنه. اصلا میبینه مشتری داره زیاد میشه، کلا بازی بیشتر میریزه به هم. اینا خیلی شلوغ شد، یه جن آتش سوزی چیز را بندازه همه برن، یه قتلی جنگی جنایتی فقری فقر بندازه بین اینا، اینا خیلی دارن ایمان میارن، فقیر بشن ببینم چیکار میکنن. خدا سر کیسه شلوغ بیشتر بشه، نه نه الکی دارن میان، یه فقری بنداز برن، شلوغ شد الکی، از این کارا خدا میکنه. یهو دوران امام رضا همه چی لله شده، اصلا شیعه به اوج رسیده، از بیرون دشمن و امام رضا کنترل کرده، پدر صاحب بچه رو در آورده، مأمون بدبخ شده، به اضطرار رسیده، دید هیچ کار نمیتونه بکنه، بعد فقط امام رضا رو بکشه، بعد بکشم بعد سر حضرت رو بکنه زیرا مردم نفهمن که این کشته. میدونید دیگه امام رضا رو وقتی کش اعلام که نشد که، اینا نکات دقیق تاریخیه که معمولا بهش توجه نمیشه، میگن آقا مردم ریختن گل بارون، که اصلا حرفا نبود عزیزم، اینا دروغای تاریخیه. مأمون امام رضا رو تو خلوت به چه نحوم کش؟ گفت شما دو تا راه داری، یا من هم اینجا این زهر رو به شما بدم، شما این زهر رو سر بکشید و تمام، یا کار به شمشیر بکش و دیگه جنگ و درگیری بیرونی بشه. حضرت هم دیدن جنگ درگیری بیرونی بشه شیعه نابود میشه، فقط هم ابوسلط خبر داشت که حضرت اومده توی این جلسه. تازه ابوسلط هم حضرت با چه کدی بهش گفتن؟ مثلا من بیرون اومدم ابا رو سرم بود، یا من حرف نزن، انقدر مسئله سریه. تازه ابوسلط هم تو همونجا تو همون مجلس که امام رضا اومدن بیرون به شهادت رسیدن، بیرون نرفت اصلا ابوسلط، چون همونجا گرفتن امام رضا رو بوردن دفن کردن. فقط هم ابوسلط خبر داشت، از همونجا مأمون گفت ابوسلط رو بفرستید زندان، کسی با خبر نشه. یک سال و نیم حبس بود. بعدم که از زندان آزاد شد چه شکلی آزاد شد؟ اینا نقمه جالبیه دیگه، که تو زندان میگه متوسل شدن به امام جواد علیه السلام، بعد از یک سال و نیم دلم گرفته بود، دیدم اون امام جوادی که من اونجا دیدم اومد توی سلول من. از افهم کجا میخوای بری؟ گفتم آقا من اهل حربیه دیگه، ابوسلط حربی، اهل حراته. گفت من دلم برای زن و بچه‌م تنگ شده. میگه با طی العرض از منو بردن حرات. که اون نکته قشنگی میشه اینه، میگه آقا من یک سال و نیم اینجام. از اون تمام تو یک سال و نیم از من چیزی نخواستی، بعد یک سال و نیم از من خواست. زودتر میخواست زودتر آزادت کنم. تازه بعد یک سال و نیم که آزاد میشه باز بین مردم نمیاد. مأمون امام رضا رو کش اومد بین مردم اعلام کرد، گفت آقامون ولیعهدمون از دنیا رفت، مردم بدبخت شدیم، همه سر زدن تو سرش. اون خودش هم شد صاحب عزا، صاحب مجلس. مأمون دید با امام رضا نمیتونه کار بکنه، شیعه همه جا رو گرفته، کار تشکیلاتی که امام کاظم علیه السلام کرد که این همه جا منتشر شد، اینا دیدن نمیشه اینا رو زندانی کرد، اینا رو باید احترام کرد. احترام که دید بدتر شد، گفت بذار احترام کنیم، مناظره را بندازیم، کل اینا رو بخوابونیم، دید بدتر شد. اصلا نمیشه با اینا کاریش، اصلا هیچ کاریش نمیشه، هیچ کاری نمیشه که دیگه. آقا شیعه به اوج رسیده. این حماقتی هم که مأمون کرد، ورداش امام رضا رو از مدینه آورد توس، احمقانه ترین کار. میدونی چرا؟ مگه یه دور سفر استانیه کل خاورمیانه برای امام رضا مفت و مجانی درست کرد؟ مردم امام رضا ندیده بودن، شهر به شهر راه افتاد، گفتن پسر پیغمبر اومده، همه ریختن دو. همه شهر را اهل سنت میومدن شیعه میشدن، امام رضا میده شیعه میشد. این مسیر رو که امام رضا اومد از مدینه، همه این منطقه بصره و موصل و بصره و چه میدونم همه این مسیری که اومدن، مثلا خود نیشابور، همه اهل سنت بودن دیگه، شیعه نبود. یه دونه شیعه فقط بود که بی بی پسنده تو نیشابور، این فقط تنها شیعه نیشابور که از رفتن شباب منزل او، پیرزنی بود که من خواب دیده بودم پیغمبر رو، به من بشارت داده بود که پسر من مهمون تو میشه. کل نیشابور فضا برگشت. ری تهران شیعه نبودن. امام رضا که اونجا رفت، امام رضا رفت، نسل بعد کلینی در اومد. کلینی صاحب کتاب کافی که علما میخوره، طایفه دیگه همه کلینی دیگه، اصل اساس علما فقاهت از مرحوم کلینی. این مال ریه. این محصول چی؟ محصول سفر امام رضا است. حالا همه جا رو گرفته شیعه، خدا یهو بازی ریخت به هم، همه چی رلس دیگه. بعدی امامی باشه، تعبیر قشنگی نیست ولی رساس، یه امام جنتلمنی باشه بریزه دیگه، یه امام قدرتمند پر آدم، سپاه تشکیلاتی جمع کنیم بریم. خدای بچه 7 ساله رو برد. خب عزیزانم امام رضا رو دیدید، ورژن بعدی این آقا 7 ساله. خدای همه برگه های کل منطقه مدینه اونا همه ریخ. مدینه و کوفه همه گرخیدن. آقا تا برادرای امام رضا تهدید کردن، شیعیان خالص، علمای درجه یکی که شاگرد امام رضا بودن، گفتن آقا یعنی چی؟ من بیام برم پیش بچه 7 ساله بشتم میگم آقا استفتا داریم؟ اصلا اوضاع ریخ به هم، خیلی شرایط به هم ریز شد. آقا خدایا، آخه یه هفت سال الان جا مثل بچه 7 ساله بدون ما مرجع تقلید جوان تشنگی رو و همه هم شعار بدید صلی علی امام، همین بچه بیاد تو مثلا. یا بازی که نیستش که، امام بازی داریم میکنیم انگاه مثلا. یه شخصیتی بود فکر پرستیجی. تازه امام خیلی لاغرش هم خوب نیست، خیلی چاقش هم خوب، به سر این چیزا گیر میدادن به امام. تو شما اینجا چرا چاقی؟ و امیرالمومنین گفتن آقا این شکم مبارک اینجا جلو زده، این جلوی موی سعید اونجا ریخته. اصلا من کلاه خود گذاشتم تو گرما ریخته. سوال آقا شاها چی؟ آقا به تو چی؟ اینا که سر اینا گیر بودن به دفعه بچه 7 ساله مثلا آقا امام باش. ببین سختیش هم اولی بود چون بین امام هادی هم 10 ساله بودن، امام زمان 5 ساله بودن. خیلی سر اینا دیگه ما گیری نداشتیم. امام زمان 5 ساله یه امام شده. تو اون 5 سالم کسی ندیده بود خیلی شیعیان امام زمانو. گیر اصلی فقط سر امام جواد بود. سابقه نداشت. یهویی امیرالمومنین اونقدر شمشیر زد مردم قبول نکردن. اون همه علم و عظمت سقیفه صد بار پیغمبر جلو ملت دست بود بالا بابا ایشون آهازا علی و مولا علی دیگه نرید بگیر همین علی علی ابن ابی طالب واسادن زیرش. یهو دوران امام رضا عظمت پیدا کرده شیعه. خب همه چی حله. آره خب این آقا 7 ساله این همون همون علی ابن ابی طالب همین میخوام علی ابن ابی طالب امام بیارم همین 7 ساله امام بیارم. البته رشد اینشون که شیعه چقدر رشد کرده ولی یه هوریخ به هم یه تعداد کمی مونده. ولی مأمون عجیبه، مأمون حالیش بود. مأمون میدونست که اینا بهش گفتن آخه بعد امام جواد 7 ساله که داماد خودش حالا اونقدی که من تحقیق کردم مثلا 9 سالگی شده داماد مأمون. حالا من عجیبم هست مثلا آقا این پسر 9 ساله رو مثلا این دیده بود دیگه اصلا هیچ راهی برای من نمونده، نمیتونم تبعید کنم، نمیتونم زندانی کنم، نمیتونم سفر را بندازم، هیچی. این فقط میگم آقای داماد منه، هیچ کاری دیگه نمیشه که. که البته ام الفضل این دیگه جاسوس، این دیگه خیلی حرفه‌ای بود دیگه، جاسوس رو برداشت گذاشت کنار دستش به اسم همسرش که آخرم شد قاتل امام جواد. برای ما قبول دارید که سخته یه همچه امتحانی؟ قبول دارید آقایون عزیزان؟ سخته. چرا؟ حالا من میخوام یکم سر این بحث بکنیم. میخوام بگم چرا یه بچه اگر امام باشه، حالا تعبیر بچه قشنگ نیست دیگه، ما راحت صحبت میکنیم، شما همه اصطلاحات رو معادل سازی بکنید در اون راقی و عالی ترین واژه‌ای که سراغ داریم. ما داریم به زبان راحت صحبت میکنیم که شبهه خوب منعقد بشه. اینا باید بگیم امام حقیقتش اصلا سن و سال نداره. امام مثلا 8 سالگیش و 9 سال یعنی یه سال بهش اضافه تر شد، چیز یاد گرفت تو این یه سال، پخته تر شد. نه اینا یه حقیقت مجرده از عالم ملکوت. سن و سال براش امام یه روزه با امام هزار ساله هیچ فرقی نمیکنه. امام زمان یه روزه که تو اون روایت داره وقتی که امام زمان به دنیا اومدن، امام عسکری برای حضرت سرمه کشیدن، این میل سرمه رو حضرت دادن، میگه دست به دست میشد بین شیعه، هر کی مریضی مشکلی چیزی داشت از این میل تبرک میکردن خوب میشد. بچه یه روزه، امام زمان یه روزه، خب امام زمان یه روزه با امام زمان که الان 13 قرن ازشون گذشته تفاوتی داره از جهت حقیقتش؟ نه، بله عبادت بیشتر کرده، هر روزی هم که بیشتر هست عبادت بیشتر میکنه، بله حقیقتش که همون حقیقت. ما به حسب هزار که میبینیم میگیم آقا یه بچه یه کودک، یه بچه 7 ساله، چرا عجیبه یه بچه 7 ساله امام باشه؟ اون برساختهای ذهنمون چیه که ما رو میرزه به هم؟ من دوتا نکته میخوام به شما بگم، این دوتا نکته رو داشته باشیم عرضمان تمام. ما نسبت به بچه ها دوتا پیش ذهنیت در واقع داریم که اینا سخت میکنه اینو که من بخوام تبعیت بکنم، چون امام یه تبعیت دیگه، یه هرچی آقا گفت گوش بده، دنبال این آقا برو، دنبال این آقا. من آدرس و بچه 7 ساله بهم سر کوچه بگه آقا این کوچه سمت راست، بعد 10 نفر دیگه میپرسم، بعد میگه آقا بهش کدوم وری، بعد اونم تو اون دوره عظمت شیعه. میگم عجیبه. الان مثلا شما فرض کنید بعد از امام خمینی مثلا، فرض فقط میگم مثلا یه نوجوان 13 ساله داریم، مثلا امام فهمون رهبر منه دیگه، رهبر ما هم نوجوان، آقا یه چیز حالا امام فهمون ما نوکرش بنویسیم رهبر ما دیگه، نه اینکه بعد امام بیایم نوجوان 13 ساله رهبرش کنیم. اون نوجوان 13 ساله که رفت زیر تانگ رهبر منه، حال همه بیعت کنید آقا بعد از من با نوجوان 13 ساله. خیلی سخته اصلا، نمیشه زیر بار رفت. دو تا نکته است که ما تو ذهنمون قالب داده نسبت به کسی که سن و سالش کمه. یکی اینه که خب بچه طبیعتاً جاهله، آدم وقتی به دنیا میاد چیزی نمیدونه، خورخور یاد میگیره، یه چند سال بگذره. میگم تازه زمان امیرالمومنینش میگفتن که علی کم سن و ساله، امیرالمومنین میگفتن کم سن و ساله، حالا باشه کم تجربه پیدا کنه، خلیفه اول سن و سالش زیاده، تجربهش زیاد پخته تره. ان شاءالله آقا جوان 30 سالش ولی یکم تجربه پیدا بکنه، بعد ان شاءالله دورهای بعد رأی میاری ان شاءالله. این یکی دوره رو فعلا رد کنی. اینجوری شد 33 ساله. هر چی سن آدم بالاتر بره پخته تر میشه. خب یه فرضیه غلط، این در مورد من و شما صادق، در مورد امام که صادق نیست. آدمی که امام شناسه که اینجور نمیشه. علی ابن جعفر عموی امام رضا بود، پسر امام صادق علیه السلام. مزار ایشون در قم، گلزار شهدای قم، خیلی قبل با برکتی است. ما سالهایی که قم تحصیل میکردیم انس داشتیم با مزار ایشون. این بزرگوار یه شخصیت فوق‌العاده ای. به ایشون گفتن که آقا تو مثلا 90 سال سنت، حالا مثلا یه همچین حدود، بعد دنبال این آقا را میفتی کفشش رو پاش رفت میکنی آم جواده 7 سالشه شما 90 سالته. تعبیر این معرفت رو نگاه، ایشون دست به محاسن کشید گفتش که خدا این ریشا رو قابل ندونسته، این آقا رو قابل دونسته برای امامت. این معرفت دیگه، بالاخره سن و سالی، آقا احترام سن و سال ما رو داشته باش. من یه چیزی میدونم دارم به شما میگم، من دوتا پیرن بیشتر باره کردم و شما تازه را رسیدی. حالا بله با سوادی عالمی اینا، ولی تجربه حالا کم کم خوب خوب دستت میاد. دنیا چه خبره؟ نه دنیا کل دنیا آخرت تو مشت این آقاست، دنیا آخرت تو مشت این آقاست. اومد بخونید کتاب منتهی الآمال رو بخونید، کتاب زیباییه مال مرحوم شیخ عباس قومی. ایشون هر معصوم رو جدا کرده و کراماتش رو گفته، بیوگرافی، معرفی، اینا کلماتش رو برده. توی کرامات که از امام جواد آورده چند تا چیز فوق‌العاده آورده، یکیش اینه، میگه که حضرت یکی چشمش رو نابینا بود، شفا دادن و فرمودن نری جایی بگی، این همین مال خودمونی، بین خودمون بمونه. میگه من خیلی رفتم چشم که خوب شد، رفتم بیرون و بالاخره از قدیم ها رو میشناختم، منم پیرمرد از اول مثلا نابینا، هی همه میگفتن آه چی شد تو پیش کدوم دکتر رفتی؟ آلمان رفتی؟ مثلا کجا رفتی؟ چرا چی اینجور چشم خوب کرد؟ آه چی بگم؟ هی همه سوال میکنن، آخر یه جاد دانش در اومد دید نمیتونه تحمل بکنه، گفت بابا اینو به عنایت امام جواد علیه السلام حضرت دعای کرد تا اینو گفت نابینا شد. بکش میشه امام جواد فهم اونو سر بود دیگه، سر رو لو دادی، سر رو نباید بگی. حالا این یه مورده، صد مورد اینجوریه. بخونه تا منتهی الآمال. خب آقا مثلا 5 سال دیگه بمونه، مثلا 4 سال دیگه تجربهش بیشتر میشه. شما 100 سال دیگه بری تازه میفهمی چی گفته، نه اینکه او 10 سال دیگه بیاد ببینه که مثلا مثلا حرفی که زدیم، کلی دنیا رو داره نگاه میکنه که میگه. به من و شما بریم به حرف معصوم برسیم، نه اینکه معصوم بیاد به ما برسه میگه نه من 3 سال پیش حرفی زدم جمع خوشو نیومد، الان تجربه پیدا کردم، بعد 3 سال دیگه اونو نمیگم. نه اون اگه بگم میگه ببین یه چیز میگم 3 سال بعد میفهمی چی گفتم. معصومینه، سن و سال برش معنا نداره. این نکته اول که جهل در مورد معصوم مشخصا. بله ما به دنیا میایم با جهل به دنیا میایم، امام با علم به دنیا میایم. اینا بحثای مفصل اعتقادی و کلامی داره، بماند چون بحثی بسیار مفصل است. علم امام علم خداست. ما یه سری مباحث داشتیم تو اینترنت، هم دوستان فایلاشو بارگذاری کردن، مباحث علم امام بوده، کلاس کنفرانسی بود برای دانشگاه کلگری کانادا و 11 جلسه فکر کنم، 10-11 جلسه، اکثرش هم اونقدر که یادمه دوستان فیلم کلاس ها رو بارگذاری کردن. یه بحث مفصلی در مورد علم امام توی آپارات اینا گذاشته. خلاصه علم امام سن و سال نداره، قد و قواره نداره، امام علمش علم خداست. این نکته اول. نکته دوم چیه؟ این خیلی مهمتره، اینو بگیم و تمام. نکته دوم اینه که امام بچه کودک تو خیالاته، حالا جدای از جهل، پس دو تا چیز شد، یکی جهله یکی خیاله، تو خیالات مشغول یعنی بازی که میکنه، عروسک رو برمیداره داره به عروسک شیر میده، مثلا دختر 4 ساله مثلا داره به عروسک شیر میده، این میشه مامان، اون میشه بابا، بعد این میره بیرون خرید میکنه، بعد این میشه عمه مثلا توی بازی، اون میشه نمیدونم دایی، بعد بازی مثلا مافیا اینا شما بازی میکنید دیگه، لابورتوری آره این مثلا نمیدونم میشه جلاد، اون نمیدونم میشه دوز، اون میشه نمیدونم چی میشه حاکم، یعنی حکومت میکنه، حکم صادر میکنه، اون با سیبیل آتشین میگیرن که در جدش رو میانه جلو چشش. اینا همش اعتبار دیگه، اصطلاح فلسفی دقیقی که براش به کار میره اینه که اعتبار، یه نظام اعتباری ما با هم قرارداد میکنیم، قرار میذاریم توی جمعی ما هم قرار میذاریم، بازی اینجوریه دیگه. ببین من الان قرار میذارم توی فیلم میبینید دیگه، میگه آقا این الان قرارمون بر اینه که من بچه تو هم، بعد یه نفر دو تا نقشم بازی میکنه، مثلا این هم بچهش هم مثل اون خانه سبز بود، هم بچهش بود هم بابا بزرگش بود، رامبد جوان توی خانه سبز، من خسرو شکیبایی، هم این هم پسرش بود هم بابا بزرگش بود، پسرش بود حرف گوش میکرد به جایی میمون نصیحتش میکرد گوشش رو میتابون. خب یه آدمه دو تا قرار داده، یه قرار داد نگه من بابا بزرگت باشم، یه قرار داد نگه من بچت باشم، این میشه قرار داد و اعتبار، این میشه بازی. بازی که میگه یعنی ما هم معمولا تو بازیم، تو خیالاتیم، تو توهمات. پولی که به اون میرسه احساس کنه مثلا میگه پول داشت، میگه وضع اون رو به راش توهمه دیگه. یه استادی داشتیم خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله یعقوبی، همی مشهد بودن، از شاگردان مرحوم انصاری همدانی بودن و سال 95 یا 96 به رحمت خدا رفتن، کم به نظرم 96 بود. یه مثال رو یه وقتی ایشون فهمود، خیلی مثال قشنگی، ایشون فهمود که شما تصور کن الان از بانک بهت زنگ بزنن، حالا مثلا شما تو کدوم بانک حساب دارید؟ بانک های ایران که فکر نمیکنم حساب داشته باشید. تماس میگیرن میگن آقا توی قرعه‌کشی بانک شما 5 میلیارد برنده شد، فردا با مدارک تشریف بیارید صبح شعبه مرکزی مثلا، اونجا ما به شما اینو تحویل میدیم. شما امشب اصلا از شدت شادی و شعف چه حسی داری امشب؟ ها؟ خوابت نمیبرید؟ تا صبح اصلا با این 5 میلیارد رو چیکارش بکنم؟ 5 تا ویلا بگیرم؟ مثلا این یکی این بری که یه دنه طرقه به نشان دیزید نشوال یا کیش یا قش، بعد مثلا بریم سوئیس هم یه خونه بگیریم چه میدونم، حتی مثلا مال قبل انقلاب این 5 میلیارد الان خیلی نمیشه با چیز خیلی خلاصه روش فکر میکنی این 5 میلیارد من چیکار بکنم؟ شب تا صبح خوابت نمیبره. آقا صبح میری بانک، بعد این میشینه اونجا تایپ میکنه این مدارک تو اینا رو میزنه و بعد میگه که شما مثلا کد ملیتون آخرش 02ه، میگه بله، میگه این اشتباه اینجا ثبت شده که این اینجا 01 ثبت شده، این 01 که شما، پس شما 02ی، آه این پس 01 روز من استعلام کنم نمیم 01 کیه؟ استعلام کنم نمیم پسر خالته برفرضا. هیچی دیگه، این اصلا کل شب و حالا اصلا کارم نداریم به کی میرسه، همین که به من نرسیدیم 5 میلیارد، این قشنگ فردا شب تا صبح به خودش میپیچه. درست آقا؟ خب این الان این 5 میلیارد چی شد؟ اصلا اومد این الان یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، یک شنبه بهش زنگ زدن گفتن برنده شدی، دو شنبه رفتید برنده نشده، این تا سه شنبه داره به خودش میپیچه. این الان حالش از یک شنبه تا سه شنبه چه فرقی کرده؟ همون مقدار دارایی که داشت فرقی کرد؟ این شادی و غمش چی بود؟ خیال. درست آقا؟ همش خیال توهم. اونی که تو خیال و توهم بچه است حتی اگه 100 سالش باشه، اونی که از خیال و توهم در اومد بزرگه حتی اگه یه روزش باشه. این حرف عجیبیه. امام معصوم تو خیال و توهم نیست، امام معصوم با واقعیت زندگی میکنه. ما گول میخوریم. میگفت مورچه عاشق دختر همسایه شده بود 7 سال، بعد 7 سال به مامانش گفت بریم خواستگاری، بعد 7 سال اومدن خواستگاری تازه فهمیدن این تفاله چایی بوده، مورچه نبوده. این ماجرای ماست، دل میبندیم به چیزی که اصلا واقعیت نداره، اصلا نیست. اینو مثلا فهم میکنیم که آقا این ما رو غنی میکنه، اون ما رو خوشبخت میکنه، یه من فقط با تو خوشبخت میشم. این هم طلاق برای چیه؟ اینا که طلاق میگن از من متنفر بودن از هم، بیبر هم میمردن. نه اصلا من بدون این نمیتونم. ما مورد داشتیم گفته اگه این دختره رو بر من نگیرید خودکشی میکنم. بعد بنزین ریخته رو خودش، یه مقداری هم سوزونده خودشو، گرفتن نجاتش داده اینا، دیگه رفتن دختره براش گرفتن و اینا، بعد گرفته دختره کشته بعد این مده. کجا میره آدم؟ به کی داره اینا رو بگه؟ به شما میگم. اگه باورتون میشه. خب به خاطر چیه؟ به خاطر خیال توهمه. این تو خیال، این تو توهمه. ما چون بچه ها رو تو خیال میبینیم برای همین سختمونه، وگرنه یکم جدیتر نگاه بکنیم همه ما تو خیالیم. حالا اون خیالاتش فرق میکنه دیگه. اون ماشینشو مثلا گرفته داره پارک، مثلا دیدی مثلا یه ماشین کوچولو گرفته، یعنی رفته اون گوشه پارکش کرده، میاد با ریموت میزنه و نمیدونم قفلش میکنه و اینا، ما اجازه میخندیم مثلا این بچه ها نگاه میکنیم ماشینشو داره قفل میکنه. خب یعنی این مشکلش چیه؟ این مثلا فکر میکنه که این ماشینه رو، این که اینو داره میزنه، الان مشکل این توهم این بچه چیه که ما داریم بهش میخندیم؟ ما فهم میکنیم یعنی این با دستش اینجوری داره میزنه، یعنی واقعا قفل شد، یعنی دیگه با خیال راحت میره میخوابه. این بچه الان استرس داره، خوابش نمیبره، میگه من ماشینمو قفل نکردم، میاد ماشینشو قفل میکنه، دوتا میزنه، میگه خب الان قفل شد، میرم میخوابه. ما میخندیم به این، به خاطر چی؟ میگه این بچه ساده، نگاه دستش اینجوری میکنه، فهم میکنه قفل شد. خب من و شما که واقعیشو میگیریم، اون ریموت و اون سویچو میزنیم، خب من و شما تو خیال نیستیم، فهم میکنیم من و شما قفلش کردیم دیگه دوز نمیبره. به محمد طلال العظمى بچت گفته بودن که آقا شما خطر ترور تهدیدتون میکنه، ممکن شما ترور کنه. ایشون فهم نه خواهد چکار کنه. گفته بود که شما محافظ، احتیاج به محافظ ده. ایشون گفته بودن که خب حالا محافظه رو که ازشون حفاظت میکنه. اینا همجوری کم نگاه کرده بودن، با یه قاعدتا با یه پوکر فیسی کم نگاه کرده بودن، گفتن نمیدونم، همون که از محافظه محافظت میکنه از من محافظت میکنه. حتی لیمی معنی حالا مسئول همه رو بریم میگم محافظه اکی با خدا جمع کنینا همه رو، نه حالا بینم بلقیه سیستم امنیتی هم مثلا جوش باشه. اون باوره رو کار دارن، ولی یکی هم حالا صد تا محافظ داره، باورش اینه که خود خدا محافظ همه این هست، حالا تو کار تو بکن، حالا یکی برای خود مشغول باشه. ولی یکی هم نه، این اصلا محافظ نباشه شب خوابش نمیبره. خودم این هم بچه هست که این تو خیالات حالا 500 سالش باشه، درست آقا؟ حالا یکی از این خیال در اومده 5 سالش باشه، اومدن به امام جواد علیه السلام بگم و تمام. به امام جواد علیه السلام گفتن که آقا بر اینو آدم تو کدوم دیوار کلشو بکوبونه؟ دیدار رسمی امام جواد می اومدن، میدونین برای امام جواد چی می آوردن؟ اسباب بازی می آورده، دیدار رسمی. گفتن حالا بالاخره آقای شخصیتی آقازاده ای اینا، بعد پدرش حالا آدم خوبی بود و حالا بقیه هم اعتقادی بهش دارن. حالا مثلا تو کشور مغرب، مراکش که گل به خودی زدن اینا الان ولیعهدشون الان حتی دیگه بزرگ شده، وقتی که ولیعهد شده 10 سالش بود، اونجا چون پادشاهیه دیگه، ولیعهدش 10 سال. خب ملت میرفتن دست این ولیعهد رو میبوسیدن، سران و مسئولین از جای دیگه میمدن با این نظر ناز نوازش هم میکردن، گوگولی مثلا تو هم بعدن رهبر آینده ای. حالا اینا میومدن با امام جواد علیه السلام رو همین حساب دیگه، میگفتن حالا شما مثلا رهبر اینا یا قبولت داره، اسباب بازی میوردن برای حضرت. معمون یه روز برگشت به امام رضا گفت که اینو علامه طباطبایی تو کتاب مهر تابانه، خیلی جالبه. یه روز برگشت گفتش که آقا بیا با هم بازی کنیم. حالا دو تا نقله، یکی بچه‌های کوچه بار اومدن به امام جواد گفتن، بچه کوچه اومدن در زنگ گفتن بیاین با هم بازی. از فهمیدن ما للعب خلقنا، ما برای بازی آفریده نشد. اینا خلاصه همونجوری که چشاشون جوش شد رفتن. بعد معمون یه روز برگشت به امام جواد گفتش که آقا بیا با هم بازی کنیم. از فهمیدن چه بازی؟ گفت قایم موشک. من چشم زدم شما قایم شد. این علامه طباطبایی نقل کردم، من روایتشو ندیدم، ولی دیگه علامه طباطبایی وقت نقل کنه خیلی معتبر میشه. میگه معمون چشم توی اتاق محدودی هم بود، جای دیگه مثلا درام بسته و اینا، یادم مثلا آقا زیر میزی مثلا میرم پشت پرده ای میرم، این چشم خودش مثلا تا پنج شمرد و اومد و هرچی گش آقا رو پیدا نکرد. نیم ساعت، یه ساعت، یه روز، دو هفته. بعد چند روز حضرت دید که کجا که حضرت با تیل عرض رفتم دنیا رو گشتم برگشتم. خیلی چیز عجیبیه. پیام هم همینه، مثل بازی کنه کار شما هست، بیرون پشت قایم میشیم یه سر تو بیرون میریم میخندیم، ما دنیا تو مشتمونه. بس این دوتا نکته ای که معصوم رو از بقیه متمایز میکنه اینه که یکی جهل در امام راه نداره، یکی خیال در امام راه نداره. امام یعنی دیگه حالا سن و سالشی و اتفاقا بقیه جفت اینا رو دارن، هر کی غیر معصوم اینا رو داره، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، مطلقا خیال در اون نیست و واقعیت زنیم. حالا بحث واقعیت یه بحث مفصلی است، من یه گوشه ایشو اشاره کردم خدمتتون، خیلی دامنه داره این بحث واقعیت، اصلا یعنی چی با واقعیت امام معصوم زندگی میکنه. این تخیلات، توهمات، ما از چیزایی که میترسیم، از چیزایی که میترسیم، مثلا تنهایی میترسیم، اسم برای چیه؟ از فقر میترسیم، از جنگ میترسیم، از مرگ میترسیم، اینا همش توهمه دیگه، بگیم نمیدونیم واقعیتش چیه. الناس اعداء و ما جهلو، امیر المؤمنین فرمود مردم دشمن چیزایی هستند که نمیدونن، اثر جهلشونه. یعنی کسی با واقعیت زندگی بکنه آرامش داره، این اولین ویژگی آدمی که با واقعیت زندگی بکنه، آرام، آرامش مال کسی با واقعیت، لذت، شادی مال کسی که با واقعیت زندگی بکنه، نه با خیال و توهم. به خودمون کپسول تزریق بکنیم، من چقدر شادم، من چقدر شنگولم، من چقدر خوبم. نه، واقعیت های آدم بفهمه تو این عالم کی چی کار است، راحت. همین این اصل ماجرا. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. امام جواد علیه السلام واقعا تو شرایط سختی زندگی کرد، امام 7 ساله تو منزل قاتل پدر در غربت. هم امام رضا اینطور بودن که از زن و بچه دور شدن، هم امام جواد اینطور بودن، امام جواد هم از زن و بچه دور شدن، یعنی همسرشون و فرزندشون امام هادی علیه السلام، این زندگی اصلی حضرت، اینا مدینه بود، ولی این بساطی که برای امام جواد درست کردن و حضرت تحت کنترل داشتن تو کاخ محمود که با ام الفضل حضرت زندگی میکردن، این توی بغداد شرایط سختیه. آدم توی این وضعیت، تو غربت، تک و تنها، اونم تو خونه ای که تو خونت امنیت نداری، ولی اون آرامش، اون صلابت، اون یا بچه مثلا حالا اول که خردسال، بعدم نوجوان، حالا بحثش مفصله. یحیی بن اکثم معاون اول در واقع مأمون بود، این چشم نداشت امام جواد علیه السلام رو ببینه، قاضی القضات بود، سایه امام جواد با تیر میزد. و آخرم کسی که دسیسه کرد برای قتل امام جواد علیه السلام او بود. تو این شرایط آدم با یه آرامشی، با یه فراغ بالی، با یه طمأنینه زندگی میکنه، این میشه زندگی با واقعیت. خدا نصیب ما بکنه یه همچین حالی رو، یه همچین روحیه. ولی خب این غربت جگر آدم رو آتیش میزنه دیگه، این غم جگر آدم رو میسوزونه. خیلی بیرحم کردن، خیلی بیمروفتی کردن، چقدر تهمت زدن به امام جواد علیه السلام، چقدر طراحی کردن، برنامه ریختن برای امام جواد علیه السلام، ریز و درشت کاره فراوانی که میکردن. آخرشم ام الفضل ملعون تو این ماه ذوالقعده با دسیسه ای که کرده بودن از قبل طراحی شده بود، امام جواد علیه السلام رو مسموم کرد. همسر پشتوانه آدمه دیگه، ما همسر رو میخواییم برای آرامش، آدم احساس میکنه که با همسرش آرامش پیدا میکنه. حالا هر کسی هم هر وقتی هر جایی دلخوره، اذیت میشه، غم دیده است، رنجیده است، این دلش خوشه وقتی که میاد برمیگرده منزل، تو خونه میاد، این غماش برطرف میشه، همسر اون درد رو درمان میکنه. قربت رو ببینید، این آقا تو منزل جاسوس به کسی که کوچکترین تحرکات رو بگیری میکرد، راپورت میداد، خبر میداد. بعد با چه مظلومیتی این زهر رو به امام جواد علیه السلام دادن. وجود نازنین امام جواد علیه السلام تشنه شد، اونجوری که در نردمه در حجره رو بس ام الفضل ملعون به روی امام جواد علیه السلام. این کنیزایی که بودن دستور داد ام الفضل گو هل هل کنید، کف بزنید، برخصید، صدای این آقا بلند نشه، به کسی نرسه، صداش کسی نشنه. برخی گفتن که یکی از این کنیزا حال امام جواد علیه السلام رو که دید، دید آقا داره پا رو زمین میکشه با حالت تشنگی، آتش شدید، او قربت میوه دل امام رضا، دلش سوخت، رفت یه کوزه رو آب کرد برداشت اومد ام الفضل ملعون، گفت که این چیه؟ گفت خانم من تحمل نکردم، این آقا داره با این وضع جون میده. طبق این نقل میگن کوزه رو گرفت جلو چشم امام جواد زد زد، گفت این آقا ریختم جلو چشت، بیشتر اذیت کشی، بیشتر بهت فشار بیاد، به لب تشنه آب رو ببینی و آب بدن به لب نرسه. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. عرض روزه من همین یه گریز، همین یه خند، با لب تشنه امام جواد علیه السلام جان مبارک رو تقدیم کردن، آب رو نزاش به لب امام جواد برسه. الله اکبر. یا امام رضا آقا جان، سر شما سلامت. اگه آقازاده شما با لب تشنه جون دادن، عوض شما اونجا نبودید این صحنه رو ببینید. الله اکبر. لا یوم که یوم که یا شب آخر ذوالقعده است، یه ماه بیشتر تا محرم نمونده، هرکی آماده است بسم الله. یه پدر اینو سراغ دارم، جوونش از آتش دست و پا میکشی. وقتی اومد بالای سر آقازاده، دیدیم بدن پاره پاره شده، سر پسر رو به دامن گرفت، صدا زد ولدی علی، جوابی نداد. فبکا بکان عالی وسط میدان شروع کرد بلند بلند گریه کردن. الله اکبر. تا صدای گریه حسین رو شنیدن، همه شروع کردن هل هل کردن، کف زدن.